ساعت 20 شنونده ی رادیو فردا هستید. چهارشنبه 16 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 6 ماه مارس سال 2024 میلادی است و سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه البته با کمال میل و افتخار همراهی می کنم عزیزان، اما نه پیش از اون که همکارم کیان معنوی شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. به سراغ او بریم.
با سپاس از شما. آمریکا از ایران خواست همه اورانیوم غنی سازی شده 60% خود را که نزدیک به آستانه خلوص 90% تسلیحاتی است رقیق کند. در بیانیه نمایندگی آمریکا در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه همزمان با نشست فصلی شورای حکام این سازمان صادر شده، آمده که ایران باید غلظت همه ذخیره اورانیوم 60% خود و نه فقط مقداری از آن را پایین بیاورد و تولید غنی‌سازی 60% اورانیوم را کاملا متوقف کند. آمریکا همچنین تاکید کرده در حال حاضر هیچ کشور دیگری با اهداف ادعایی ایران اورانیوم را تا سطح 60% غنی‌سازی نمی‌کند و اقدامات ایران معکوس رفتار همه کشورهای بدون سلاح هسته‌ای عضو MPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در بخش دیگری از بیانیه آمریکا از میزان ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در ایران ابراز نگرانی جدی شده و همچنین از قطع دسترسی برخی از بازرسان آژانس انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد شده است. عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود حکومت ایران را به راه اندازی کارزار گسترده و خشنی برای تحمیل حجاب اجباری متهم کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید جمهوری اسلامی با نظارت زنان و کودکان دختر در مکانهای عمومی به آزار شهروندان ایرانی میپردازد. عفو بین‌الملل همچنین گزارش کرده که خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به طور خودسرانه مصادره و برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شدند یا با مجازات های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس های ارشد اخلاقی مواجه شدند. این گزارش در آستانه روز جهانی زن و بر اساس شهادت های 46 نفر که عفو بین‌الملل در فوریه 2024 عقض و جمع‌آوری کرده تهیه شده است. به رغم گزارش ها از نرسیدن امداد به شمار زیادی از روستاهای سیل زده در سیستان و بلوچستان، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت که امداد رسانی ادامه دارد و افزود کار با بسیج همه دستگاه ها از جمله وزارت راه و نیرو دنبال می شود. با گذشت بیش از 8 روز از سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، رسانه های داخلی امداد رسانی به این مناطق را کافی ندانسته و جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی نوشته است که در بعضی از مناطق دورافتاده تقریبا هیچ امدادی صورت نگرفته است. و اینکه سازمان غیر دولتی عدالت برای ایران در گزارشی با ارائه اطلاعاتی از شیوه سرکوب اعتراض‌های سال 1401 در ایران از شناسایی 20 واحد نظامی و 526 فرد مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت خبر داد. این سازمان گفته که گزارش را بر اساس بررسی بیش از 35,000 ویدیو و تصویر مرتبط با اعتراضات تهیه کرده است. گزارش سازمان عدالت برای ایران میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان جنگ ترکیبی و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. خانم الله
سپاسگزارم. از کیان معنوی تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارش عفو بین الملل در مورد کارزار گسترده و خشن تحمیل حجاب اجباری در ایران.
به طور مشخص مخاطب این تحقیق و این بیانیه مطبوعاتی رسانه‌های بین‌المللی، دولت‌ها و افکار عمومی در سطح جهان هستند و همینطور مراجع سازمان ملل.
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی جریمه بیش از 2 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را خسارتی سنگین به کشور خوانده است. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه روز جهانی زن، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی کارزار گسترده و خشنی را به راه انداختند تا از طریق نظارت و توقیف خودروها و تحقیر شهروندان قوانین حجاب اجباری را بر زنان و کودکان دختر تحمیل کنند. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
قاضی به انبوهی از 30 یا 40 پرونده روی میزش اشاره کرد و گفت همه آنها مربوط به حجاب اجباری است. این یکی از روایت‌هایی است که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی زن در گفتگو با 46 تن از سرکوب گسترده زنان در جمهوری اسلامی و تحمیل حجاب اجباری مستند کرده است. بر پایه این گزارش، خودروی 10,000 زن به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب به طور خودسرانه توقیف شده، برخی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، به شلاق یا زندان محکوم شدند یا با مجازات‌های جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های اخلاق مواجه هستند. این سازمان گزیده از 20 شهادت را منتشر کرده تا بخشی از واقعیت وحشتناک روزانه زنان و دختران در ایران را به تصویر بکشد. شهادت هایی که حکایت از توهین های لفظی و جنسیتی آمران به معروف و تهدید به پیگرد، زندان و شلاق دختران دارد. یکی از زنان داستان دخترموی 21 سالش را برای عفو بین‌الملل روایت کرده که چگونه یک آمر به معروف در ایستگاه مترو در تهران با مشت به سینه او زده است. دختر 17 ساله‌ای به عفو بین‌الملل گفته مدیر مدرسه‌اش پس از اینکه دوربین مداربسته از او در یک کلاس بدون حجاب فیلم گرفته، به طور موقت او را از تحصیل تعلیق و تهدید کرده او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی خواهد کرد. پدر یک دختر 16 ساله به عفو بین‌الملل گفته در جریان محاکمه دخترش برای نداشتن حجاب اجباری، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان با پرخاش او را به شلاق و زندان تهدید کرده است. عفو بین‌الملل پرونده 4 زن را مستند کرده که حکم قضایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده تا در 5 دوره کلاس اخلاق شرکت کنند. یکی از این زنان به عفو بین‌الملل گفته مقام دادستانی که این کلاس را اداره می کند، شرکت 40 زن در کلاس را دلیل آمار بالای طلاق دانسته و آنها را به خاطر آنچه او برهنه ظاهر شدن خوانده سرزنش می کند. این بخشی از گزارش سازمان عفو بین‌الملل است. گزارشی که از ابعاد کارزار گسترده و خشونت آمیز جمهوری اسلامی برای اجرای قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری خبر می‌دهد.
از رویا ملکی می‌شنیدیم. عزیزان، در همین رابطه گزارشی که از همکارم شنیدید با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کرده ایم.
سازمان عفو بین‌الملل نتایج تحقیقاتش در مورد آزار و اذیت بی‌بخته زنان و دختران در رابطه با قوانین حجاب اجباری رو در آستانه روز جهانی زن منتشر کرده تا این تحقیقات و یافته‌ها در مورد این کارزار خشونت‌بار توجه بیشتری در عرصه جهانی جلب کنه. به طور مشخص مخاطب این تحقیق و این بیانیه مطبوعاتی رسانه‌های بین‌المللی، دولت‌ها و افکار عمومی در سطح جهان هستند و همینطور مراجع سازمان ملل. هرچند در داخل ایران مردم به طور روزانه با آزار و اذیت‌های مربوط به حجاب اجباری روبروان، از توقیف فله‌ای خودروهای زنان به دست پلیس تا نظارت پلیسی بر تمام ابعاد زندگی زنان و کودکان دختر تا جریمه‌های نقدی و پیگیری‌های قضایی، اما در سطح بین‌المللی اونچه که مردم می‌دونن در داخل ایران داره به صورت روزانه در ابعاد کلان اتفاق می‌افته مورد توجه قرار نگرفته و به بسیاری از کشورها مثلا در سطح جهان نمیدونن که جمهوری اسلامی در طی یک سال گذشته صدها هزار خودروی زنان رو توقیف کرده و الان به طور روزانه رانندگان زن رو در مسیرهای پرتردد متوقف میکنه، به طور فله‌ای ماشیناشون رو توقیف میکنه، بسیاری از زنان رو به مراجع قضایی ارجاع میده و در مجموع یک کارزار خشونتبار رو به راه انداخته که مقاومت شجاعانه زنان و کودکان دختر در مقابل حجاب اجباری رو در هم بشکنه. به همین دلیل ما در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش رو که حاوی روایت‌های بقایت دردناک زنان و کودکان دختر منتشر کردیم، به جامعه جهانی یادآوری کردیم با بازتاب صدای خود زنان و کودکان دختری که سند شهادتشون توسط بین‌الملل منتشر شده، که باید به این مسئولیتی که مقامات دارن در قبال این حملات خشونتبار به زنان و کودکان دختر واکنش‌های جدی‌تری انجام بدن، صدای زنان و کودکان دختر رو در ایران بشنون، هم فشار سیاسی رو روی مقامات جمهوری اسلامی برای توقف این آزار و اذیت رو ادامه بدن و هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو در نشست پیشروی شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید کنن که یک سازوکار بین‌المللی در مورد نقض حقوق زنان و کودکان دختر تحقیقاتی انجام بده با نگاه به رویه‌های حقوقی و قضایی در آینده، یعنی شواهد مربوط به این موارد نقض فاحش حقوق بشر رو جمع بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه، به زبان انگلیسی منسجم بکنه و زمینه رو فراهم بکنه که در آینده مقامات مسئول این جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر بتونن تحت پیگیر قرار بگیرن.
خانم بحرینی، حالا با تجربه‌ای که شما به عنوان پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل دارید و همچنین به عنوان یک حقوقدان، تصور می‌کنید این همه خشونت برای تحمیل حجاب اجباری چه پیامدهایی خواهد داشت؟ زنان رو میترسونه یا اونها رو بیشتر عصبانی و خشمناک میکنه؟
ما در جریان این تحقیق شهادت‌های 46 نفر از جمله 41 زن، یک دختر و 4 مرد رو جمع‌آوری کردیم. شهادت‌های همه اینها نشون میده که از یک طرف زنان و کودکان دختر مصمم هستند که حقوق خودشون در زمینه آزادی پوشش، خودمختاری بدنی و آزادی عقیده و بیان رو اعمال بکنن و بسیاری از اونها گفتن که به مبارزه‌شون ادامه میدن. در این حال اما شهادت‌ها بسیار غم‌انگیز و دردناک هستند، چون برخی از زنان هم توضیح دادن که چطور توقیف‌های مکرر زندگی روزمره اونها رو مختل کرده، فشارهای روانی شدیدی رو به اونها وارد کرده. برخی از اونها مجبورن الان وقتی ابلاغیه دریافت میکنن برن، چون ترس دارن از اینکه اگر نرن تحت پیگرد قرار بگیرن، دستگیر بشن، ممنوع خروج بشن. کودکان دختری هستن که مجبورن حجاب اجباری رو الان در ماشین یا در مدرسه رعایت بکنن، چون که مادر پدرشون نمیتونن بیش از این هزینه‌های مربوط به توقیف ماشین رو تحمل بکنن. یا دختر 17 ساله‌ای به ما گفت که چطور مدیر مدرسه‌اش تهدیدش کرده که اگر باز هم روسری رو در مدرسه برداره به سازمان اطلاعات سپاه گزارشش میدن. و بسیاری از زنان گفتن که با وجود اینکه میخوان مبارزه رو ادامه بدن، در این حال نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی سایه‌ای از ترس و اضطراب دائمی رو روی زندگی اونها انداخته و این رو هم گفتن که احساس میکنن با وجود اینکه همه تلاششون رو برای مبارزه میکنن اما صداشون رو جایی نمیشنوه. از این جهت هم براشون مهم بوده که با عفو بین‌الملل تماس بگیرن که صداشون در سطح بین‌المللی بازتاب پیدا بکنه و فشاری از سوی جامعه جهانی به مقامات بیاد که این آزار و اذیت‌های زنان رو متوقف بکنن. این آزار و اذیت‌ها طیف گسترده‌ای از حقوق بشر رو نقض میکنه و آنقدر شدیده که میتونه طبق قوانین بین‌المللی حتی جرم‌های بین‌المللی محسوب بشه و از این جهت مهمه که سازمان ملل سازوکار تحقیقاتی رو تمدید بکنه که شواهد مربوط به این نقض حقوق بشر جمع‌آوری بشه، در چارچوب قوانین حقوق بشری و کیفری بین‌المللی تحلیل بشه و مقاماتی که دست دارن در این نقض حقوق زنان شناسایی بشن و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن.
اسرها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، میشنیدیم در مورد تازه‌ترین بیانیه تحقیق و گزارش این سازمان از کارزار گسترده و خشن تحمیل حجاب اجباری در ایران. اما عزیزان، شما هم با ما در تماس بودید در آستانه ی روز جهانی زن. از جمله شیر ترانه پارسی برای ما نوشته: اگر مردی بیا ایران و زن باش. و ایتس مسومی نوشته: زن یعنی زندگی. کاوش 1221 نوشته: آخه از چی بگیم، زن بودن تو این کشور خیلی سخته، جامعه زن ستیزه دیگه، چی بگیم. و انگلیش تیون 2023 نوشته ما که قراره برای خانمهای اطرافمون به خصوص مادرمون هدیه بگیریم. آشپزی مامان نوشته تجربه از این بدتر که بخوای برای بچت حساب بانکی باز کنی بگن فقط پدرش میتونه براش حساب باز کنه. تجربه از این تلختر که هر فرمی که پر میکنی فقط ازت نام پدر میخوان. و تجربه زن بودن از این بدتر که همش باید استرس داشته باشی نکنی بیان بچت رو ازت بگیرن. تجربه سختتر از این که چون زنی دیت نصف مرده، حق ارثت نصف مرده و و و. بازم بگم یا همینا کافیه؟
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری سه‌شنبه محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار جریمه در پرونده کرسنت را خسارت سنگین به ایران خواند. قرارداد کرسنت در سال 1380 بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد و پس از چند سال این شرکت به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به این توافق به دادگاه لاهه شکایت برد و در نهایت ایران در سال 1400 به پرداخت بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار خسارت محکوم شد. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین محکومیت ایران رو به افراد خائن و فاسد نسبت داده. اما این افراد خائن و فاسد چه کسانی هستند؟ دلقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان به این پرسش همکارم بنیامین صدر پاسخ داده.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی، وقتی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بود، این قرارداد امضا شد. قیمت گاز صادراتی ایران به امارات اولا بر اساس قیمت نفت تعیین شد. تقریبا میشه گفت اون زمان 18 دلار برای هر 1000 متر مکعب بود. در آن زمان قیمت گاز به نظر من قیمت خوبی بود، چون این میدان رو شرکت اماراتی قرار بود توسعه بده، تمام کارها رو شرکت اماراتی میکرد و حتی ما وقتی به قیمت گاز وارداتی ایران از ترکمنستان هم نگاه بکنیم در همین حدود بود. اما بعد از چند سال قیمت گاز به 450-500 دلار افزایش پیدا کرد، قیمت نفت به 120 دلار افزایش پیدا کرد، از رقم بسیار نازل 20 دلار به 120 دلار رسید و به همین خاطر نارضایتی هایی در میان مقامات دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. اینا به جای اینکه بیان دوباره مذاکره کنن با شرکت اماراتی، یک جانبه این قرارداد رو لغو کردن. هیچ جای دنیا شرکتی نمیپذیره و چشم نمیکوشه وقتی که یه قراردادی امضا شد و به صورت یک جانبه لغو بشه.
مسئولان در ایران گفتن که چند پرونده است؟ 2 پرونده است اینگونه که اخیراً هم در خبر اومده. اساساً چند پرونده بوده و شرایطش چجوری بوده این پرونده ها؟
2 تا پرونده وجود داشت. 2.5 میلیارد دلار ایران جریمه شده. این رو بایستی بده. ایران میگه که یه پرونده دیگه هم که مبلغش زیاد بوده توافق کردم با شرکت اماراتی که مختوم اعلام بشه. با توجه به اینکه این جریمه تقریبا 2.5 میلیارد دلاری تایید شد از طرف دادگاه لاهه و تا حالا هم دادگاهی در کار نبوده، من فکر میکنم که همین جریمه رو ایران بایستی بده.
اما فقط بحث شکایت شرکت اماراتی از جمهوری اسلامی و گرفتن غرامت نیست. در واقع نکته مهمتر شاید سوددهی این پروژه باشه که به زیاندهی تبدیل شده، اون هم زیان هنگفت. درسته؟
دهیه بیش از 2 دهه گذشته عدم و نفع ایران از مسکوت ماندن این پروژه خیلی زیاد هست، خیلی بیشتر از این جریمه هست. و همچنین در قرارداد کرسنت صراحتاً گفته شده بود که به صورت پلکانی 7 سال به 7 سال قیمت گاز بازبینی میشه و افزایش پیدا میکنه طبق قیمت نفت. و به نظر من اصلا توجیهی نداشت که ایران یک باره بیاد به خاطر اینکه قیمت گاز در همون 7 سال اول پایین بوده این رو لغو بکنه.
جریمه بیش از 2 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را معاون حقوقی ابراهیم رئیسی خسارتی سنگین به کشور خوانده. از دلقا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی می شنیدیم که به پرسش های بنیامین صدر پاسخ می داد. و ما عزیزان بار دیگه تکرار میکنم، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید میتونید از طرق مختلف، اینستاگرام، شناسه تلگرام، تلفن پیامگیر ما و همچنین واتساپ، شماره واتساپ ما، با ما در تماس باشید، با صدای خودتون از زن بودن و احساسی که دارید بگید. همان گونه که پیشتر براتون خوندم، بسیاری از مخاطبان رادیو فردا نظراتشون رو در این باره فرستادن. رومینا گربه دوست، رومینا کتلاور نوشته: هیچ خبری خیری از زن بودن ندیدم و نظر مثبتی ندارم و یادم از وقتی به دنیا اومدم به خاطر زن بودنم محکوم می شدم و زنانگیم رو دیگه از یاد بردم، چون داخل یک کشور اسلامی با عقاید پوسیده زندگی می کنم. عزیزان، می تونید حتی با صدای خودتون بگید چه احساسی دارید در آستانه روز جهانی زن. و اما بشنوید که مراسم اهدای جوایز اسکار در سال 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در سالن دالبی هالیوود برگزار خواهد شد. فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با 13 نامزدی اصلی ترین مدعی کسب جوایز اسکار امساله. اما بشنویم درباره نکات مهم اون از مهدی طاهباز.
ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم به دست دانشمند آمریکایی آلمانی تبار رابرت جی اوپنهایمر در دهه 40 قرن بیستم پر سر و صدا ترین فیلم سال لقب گرفت، چه در گیشه سینماها و چه در میان منتقدان و فصل جوایز. فیلم کریستوفر نولان در 13 رشته نامزد دریافت اسکار شده و به احتمال فراوان جوایز اصلی و حتی بیشترین تعداد اسکارها را به خود اختصاص خواهد داد. Where did she come from? I shall. اقتباسی زنانه و البته بسیار عجیب و غیر معمول از داستان فرانکنشتاین. پورتینگز یا بیچارگان ساخته یورگوس لانتیموس در 11 رشته نامزد اسکار شده. از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و بازیگر نقش اول زن. با وجود این تعداد نامزدی، بعید است با توجه به رقیب قدری مثل اوپنهایمر جایزه‌ای در بخش‌های اصلی به پورتینگز برسد. برای نقش اول زن هم اما استون رقیبی مانند لیلی گلادستون دارد و به احتمال فراوان دستش به اسکار نخواهد رسید. روایت پرجزئیات مارتین اسکورسیزی از قتل عام اهالی قبیله اوسیج در دهه 1920 در سال گذشته میلادی طرفداران خود را پیدا کرد. کیلرز آف ده فلاورمون یا قاتلان ماه کامل در 10 رشته هم نامزد دریافت اسکار شده و شاید در چند رشته مجسمه طلایی را هم کسب کند. از جمله نقش اول زن برای لیلی گلادستون که محتمل ترین گزینه اسکاری این فیلم است. You know they don't happen anymore. باربی ساخته پرزرق و برق گرتا گرویک همان اندازه که هوادار داشت مخالف و منتقد هم داشت. با این وجود پرفروش‌ترین فیلم سال 2023 لقب گرفت و موافقانش منتظر بودند با توجه به روح فمینیستی حاکم بر باربی این فیلم در دورشته بهترین کارگردانی و البته بهترین بازیگر زن هم نامزد اسکار شود، که چنین نشد. دنیای عروسکی باربی در 8 رشته نامزد اسکار شده اما بعید است جایزه‌ای دریافت کند و تنها شانسش در یکی دو رشته فنی و یا ترانه و موسیقی خواهد بود. مایسترو یا استاد ساخته برادلی کوپر به اندازه فیلم اول این بازیگر مورد توجه قرار نگرفت. فیلمی زندگی نامه ای در مورد مقطعی از زندگی آهنگساز معروف آمریکایی لئونارد بنستاین و البته رابطه پرفراز و فرود او با همسرش. مایسترو یک زوج بازیگر درجه یک دارد. خود برادلی کوپر در نقش بنستاین و کری مولیگان در نقش فلیشیا. البته با توجه به رقبای قدرتمند بسیار بعید است جایزه‌ای نصیب این دو شود. اسکار 96ام برای ایرانی‌ها هم یک جذابیت ویژه دارد. آن هم نامزدی فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم در بخش انیمیشن کوتاه خواهد بود. ما مراسم اعطای جوایز اسکار 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در دالبی تیتر هالیوود با اجرای جیمی کیمل برگزار خواهد شد.
در مورد 5 نامزد برتر دریافت جایزه اسکار سال 2024 از مهدی طاهباز می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و اما جمشید اندلیبی، نوازنده برجسته نی، آهنگساز و خالق آلبوم‌های ماندگاری چون مونس جان و پاییز نیزار، در 66 سالگی در تهران بر اثر ایست قلبی درگذشت. کیانوش فرید نگاهی داشته کوتاه به زندگی او.
تکه‌ای از نینوازی جمشید اندلیبی را می‌شنیدید که در آلبوم ماندگار نینوا با حسین علیزاده همکاری کرده بود. یکی از برجسته‌ترین نوازندگان نی که از او به عنوان پدر نینواز یاد می‌کنند. او روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه بر اثر عارضه قلبی در تهران چشم از جهان فرو بست. جمشید اندلیبی متولد سنندج، در سن 10 سالگی ابتدا ساز آکاردئون را در کلاس فرهنگ و هنر حسن کامکار به دست گرفت، اما خیلی زود در همان کودکی علاقه بسیاری به ساز نی از خود نشان داد و خودآموز توانست صدای این ساز سخت را در بیاورد و بعدها به گفته خودش با حمایت حسن کسایی و محمد رضا لطفی به یادگیری این ساز پرداخت. آقای اندلیبی به دانشگاه موسیقی تهران راه پیدا کرد و در سال 56 عضو گروه عارف شد و بعدها صدای ساز نیش در همکاری با محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده در آلبوم‌های ماندگاری چون نینوا، دستان، سرو چمان و یاد ایام زبان زد شد. شاهو اندلیبی، استاد نینواز.
متاسف هستم که این ستاره بی‌بدیل نی ایران دیگه در بین ما نیست و متاسفانه این ستاره ها وقتی که به کائنات می پیوندند جایگزینشون هم محاله یا خیلی خیلی کار صعب و دشوار. استاد جمشید اندلیبی ردیفدان، موسیقیدان، نوازنده بی تکرار، هم در گروه نوازی هم در توانایی در سولیست، سولیستیک و تک نوازی منحصر به فرد بوده. آثاری که از ایشون به جا مونده در سرلوحش، آثاری که زبان زده نینوازان و جامعه هنری هست، نینوا هست، با آهنگسازی استاد ارجمند استاد حسین علیزاده و آثار خیلی خیلی ماندگار دیگه ای که با نی ایشون رقم زده، مثل سریال هایی که ساخته شده با آهنگسازی استاد فراد فخردینی، مثل ابن سینا، سر بداران، خیلی از موسیقی ها، مثل کارهایی که استاد پرویز مشکاتیان ساخته، مثل نوا مرکب خانی، مثل آلبوم دستان و آثار بزرگی که با استاد محمد رضا شجریان به جا گذاشتن در گروه نوازی و جواب آواز، حقیقتا بی نظیر و بی بدیله و واقعا جای تاسفه که این استاد از دست رفتن. برای من شخصا ایشون به عنوان پدر نینوازی بنده هستند و همیشه هم در همه مصاحبه هم همیشه این موضوع رو عرض کردم که بنده به عشق استاد جمشید اندلیبی برای اولین بار با صدای ساز ایشون عاشق نی شدم و همیشه ساز ایشون، حال ایشون چراغ راه هم بوده.
جمشید اندلیبی علاوه بر نوازندگی در کار آهنگسازی نیز فعال. از جمله فعالیت‌های او در زمینه آهنگسازی میتوان به آلبوم‌های میهمان تو، پاییز نیزار و مونس جان اشاره کرد. آقای اندلیبی همچنین تدوین و تهیه کننده 2 آلبوم بی کلام به اسم به یاد گذشته اثر استاد صبا و همچنین 3 آلبوم از ردیف میرزا عبدالله که در آن ردیف برای نی روایت شده هم بوده است.
کیانوش فرید در مورد هنرمند فقید جمشید اندلیبی نوازنده برجسته نی میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله ساعت 8 شب رادیو فردا میرسیم. با ما در تماس باشید. 2420-725-970-3-0. روز زن، روز آدینه، روز زمه، چه خواهید کرد؟ به ما بگید.